خدایا به درگاهت می نالم، چونان بنده ای که از فروتنی بسیار و سر به زیر افکندن در پیشگاه تو قامتش خم گردیده و ترس از تو پاهایش را به لرزه در آورده و گونه هایش خیس اشک است و در این حال تو را می خواند. ای مهربان ترین مهربان،
ای شب ای خلوت که دل باز، ای شب ای آرامش آبی، تا سفیده با تو همراهم در هوای پاک و مهتابی.
خدایا گرفتار بلایی شدم که سنگینیش مرا به زانو در آورده و به دردی دچارم که تاب مدارا ندارم. این همه را تو به نیروی خود بر من وارد آورده ای و به سویم روان کرده ای. خدایا از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقتم.
ای شب ای شب چشم خوابت با کن، تا ببینی عشقایم را.
به نام خود خود. مردم خوب ایران، لحظات سحرگاهیتون ناب و خجسته باشه. چقدر خوبه که میتونیم در کنار همدیگه باشیم و چقدر خوبه که ما میتونیم صدای شما رو بشنویم. ما گفتیم که اینجا قراری با هم داریم که شما میتونید یک داستانی رو انتخاب کنید، همون داستان رو بخونید، اجرا کنید و برای ما بفرستید به آدرس jawan.home.radiojawan یا همون شماره تلفنی که در فضای مجازی داریم 0910-88-299 به اتفاق هم بشنویم.
حکایت انوشیروان و پیرمرد درختکار، از حکایت‌های شیرین الهی‌نامه، بازنویسی فریبا کلهر، گوینده مهدی مصطفایی. روزی انوشیروان که پادشاهی عادل بود در راهی می‌رفت که به پیرمردی فرتوت و تکیده رسید. پیرمرد داشت درخت گردو می‌کاشت. انوشیروان به او گفت: تو که موهایت مثل شیر سفید شده و چند روزی بیشتر زنده نیستی، چرا درختی میکاری که 10 سال دیگر میوه و ثمر میدهد؟ پیرمرد جواب داد: یک دلیل برای درخت کاشتن بس است و آن این که تا زنده‌ای باید کاری انجام بدهی و بیکار نمانی، همانطور که دیگران هم بیکار ننشستند. برای ما درخت کاشتند و خودشان از دنیا رفتند. زنده این باید به دیگران بهره برسانیم. شاه از این حرف ها خوشش آمد و مشتی طلا به پیرمرد داد. پیرمرد گفت: ای شاه سخاوتمند، درخت من همین امروز میوه داد. حالا که عمر من از 70 سال هم گذشته، از این درخت ثمر گرفتم و 10 سال انتظار نکشیدم. شاه از این جواب پیرمرد هم خوشش آمد و به او زمین و ده و آبادی بخشید، آنقدر که پیرمرد از مال دنیا بی‌نیاز شد.
به نام خدا. خدا. یک هفته رو با همدیگه پشت سر گذاشتیم با برنامه به نام خدا از رادیو جوان. همراه بودیم با شما سحر بیداران. گفتیم که چقدر خوبه که این یه هفته رو با همدیگه مرور کنیم. همه ما آدم ها مراقبه و محاسبه داریم تو زندگیمون. گفتیم که چقدر خوبه که موضوعات این هفته رو با همدیگه مرور کنیم و بشنویم باز هم از همون روایت ها و داستان های قرآنی با کلام زیبا و شیوای حاج آقا محقق. به این ارادت باز هم خوش آمدید.
بزرگواری. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض ادب دارم خدمت شما جناب عسکری، همکاران بزرگوارتون در رادیو جوان و بالاخص برنامه به نام خدا. سحر به خیر میگم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هست.
زنده باشید. خیلی ممنونم. میخواییم بپردازیم به قصه زندگی هممون هم میتونه باشه دی. یعنی قصه ایه که میتونه هم دنیا و هم آخرت رو برای ما به ارمغان بیاره، عاقبت به خیلی داشته باشه. موضوع ایمان.
بله بله.
نقطه عزیمت ما هم آیه 11 از سوره مبارکه تحریم.
بله. وعده ما به عزیزان شنونده سحرگاه رادیو جوان این بود که در برنامه به نام خدا این بود که ما هر روز اشاره به قصه ای از قصص قرآن که همراه با پند هست رو داشته باشیم.
من.
امروز آیه 11 سوره مبارکه تحریم رو خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود و اشاره خواهیم داشت تا ببینیم خداوند متعال انشاءالله در مسیر زندگیمون چه قرار خواهد داد محضر شنوندگان عزیز عرض کنیم. این آیه این هست که خداوند متعال می‌فرماید: و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا.
و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خداوند متعال برای مؤمنها مثالی رو میزنه، مصداقی رو میاره. اولین نکته تو همین قسمت آیه هست، برای همه مؤمنها مثالی رو داره میزنه. بانوی رو مثال میزنه، الگو قرار بدید آقایون و خانمها، مردها و زنها، این بانو رو الگو قرار بدید. یعنی امکان داره جایگاه زن انقدر جایگاه والا و بالایی باشه که الگو برای هم مردها بشود و هم زنها. ما تو برنامه آینده اشاره خواهیم داشت، طعنه به ما میزنن، اسلام زن ستیزه. نه خیر، هیچ دینی مانند اسلام انقدر الگوی بانو نداره، الگوی خانم نداره. بالعکس، اسلام برای بانوان شأنیت قائله و مفصل صحبت خواهیم کرد در برنامه‌های آتی انشاءالله. مثالی رو میزنه خداوند متعال برای مؤمنا، هم مردا و هم زنا. کیه این مثال؟ امرأة فرعون. کیه؟ زن فرعون، همسر فرعون، جناب آسیه. از قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، زمانی که گفت خدایا به من آسیه جایگاهی رو بده در بهشت نزد خودت، به من جایگاهی که جایگاه مناسبی باشه برای خودت، نزد خودت به من این جایگاهی عطا کن. ونجنی من فرعون، و من رو از فرعون نجات بده، و عمله، و از عمل فرعون نجات بده، و نجنی من القوم الظالمین، از همه ظالم ها هم خدای منو نجات بده، که دعاست دیگه. اما اینکه جناب آسیه چه هنگام این دعا رو میکنه و چه اتفاقی میفته که این دعا رو میکنه، خیلی عجیب و زیباست. اشارش رو عرض میکنم مفصل انشاءالله قسمت بعدی برنامه. و اون اشاره این که زمانی حضرت آسیه، جناب آسیه داره این دعاها رو میکنه که خدایا من رو پیش خودت یه جایگاه خوبی بهم بده و از فرعون نجاتم بده، زمانی داره این دعا رو میکنه که جناب آسیه دست ها و پاهاش رو مانند صلیبی که حالا بالاخره اون زمان به صلیب میزدن، دست ها و پاهاش رو زدن به زمین، معذرت میخوام این کلمه رو کار میبرم، میخکوبش کردن به زمین زیر آفتاب سوزان در مصر، روی سینش هم سنگی رو گذاشتند. جناب آسیه داره با خدای خودش این صحبت ها رو میکنه، مناجات رو میکنه، خدایا یه جایگاهی بده نزد خودت، و همراه با لبخند با تبسم داره این دعاها رو میکنه. اصل اتفاق و جریان چه بوده انشاءالله در خدمت عزیزان هستیم و خواهم گفت.
دم شما گرم حاج آقای محقق عزیز و رفقای عزیز، دم شما هم گرم که تو این لحظه های ناب سحر همراه هستید با بنام خدای رادیو جوان.
چه کردی که بدن من نشستی، که با عشق و احترام هنوز پیش تو میام، هنوزم تو رو میخوام. چه کردی
خود.
خدایا به درگاهت می نالم چونان بنده‌ای که گونه هایش خیس اشک است و در این حال تو را می خواند. ایان که به نیکی از گناه خلق در می گذری تا ستایش تو کنند، ایان که بندگانت را به پذیرش توبه عادت داده ای و با توبهشان آنها را به راه آورده ای، ایان که به اندکار نیک ایشان خرسند شوی و آن کار کم را پاداش بسیار دهی، ایان که اجابت دعای بندگان را ضامن شده ای و با فضل و بخشش خود به آنان پاداش نیک وعده فرموده ای. من آن گناهکارترین گناهکارانی نیستم که آمرزیده ای، من از نکوهیده ترین کسانی نیستم که از تو پوزش خواستند و پذیرفته ای، و از ستمکارترین ستمکارانی نیستم که رو به سوی تو آوردند و تو نیز با رحمت خود به ایشان رو کرده ای. من اینک به سوی تو برمی گردم همچون کسی که از گذشته خود سخت پشیمان است و از بار گران معصیتی که بر دوش دارد هراسان است و از آنچه گرفتار آن شده شرمسار و دلنگران است. من اینک به سوی تو برمیگردم ای مهربانترین مهربان.
روبروی آینه میستم، روسریم رو با دقت میبندم، زیر لب میگم این برای پاکی دلهای مرد و زن جامعه بهتره. صفا میکنم با این آیه های کتاب خدا، آیه هایی که حتی برای حرف زدن و راه رفتن و لباس پوشیدن آدمیزاد هم برنامه دارن. برای من، برای یک زن مسلمان روزگار نو، آیه ها میگن ای پیامبر به زنانت و به دخترانت و به زنان مؤمن بگو جلباب هایشان را به خودشان بگیرند. میگویند به زنان مؤمن بگو دور گردنشان را با روسری‌هایشان بپوشانند. این برای اینکه به پاکی و تقوا شناخته شوند بهتر است. روبروی آینه ایستادم و چهرم رو میان روسری تماشا می‌کنم.
کیست؟ کجاست؟ ای آسمان بزرگ، در زیر بالهای خستم چقدر کوچک بودی تو.
گفتند او همه ی نشانی های خدا را می داند، نفسش حق است، دعا که می کند اجابت می شود. می گفتند راه که می رود عالم سرشار از نور می شود، حرف که می زند تنین صدایش به گوش همه می رسد، دوست و دشمن. می گفتند نگاه که می کند بهاری دوباره متولد می شود. من آن دورها ایستاده بودم، مرد را می دیدم. قدم به هر سرزمینی که می گذاشت جماعتی پا به پای او می شدند. من آن دورها ایستاده بودم، مرد را می دیدم و 33 آیه از سوره توبه را زمزمه می کردم. او کسی است که رسولش را با هدایت آیین حق فرستاد تا او را بر همه آیین‌ها غالب گرداند، هرچند مشرکان کراهت داشته باشند.
خودت را جای من بذار، ببین چه سخت انتظار، نه ست و جمعه پاشم نه هفته ها، فقط یه بار، فقط یه بار به جای من منتظر خودت بمون، یه هفته صبح تا شب تا به عشق جمعه بگذرون. از این روزا که بی تو اومد و رفت، از این بغضی که درگیر دلم شد، فقط این دل خوشی میمونه با من که از این فاصله یه جمعه کم شد.
احمد ابن اسحاق قمی که ایشون وکیل امام عسکری تو شهر قم بوده و این همون آدمیه که تو شهر قم به دستور امام عسکری مسجد ساخت که اخیراً هم آیت الله عظمای صافی تجدیدش کردن، دستور دادن تجدید بنا شده، یه مسجد بزرگی عظیمی. احمد ابن اسحاق همین کسیه که این مسجد رو به دستور امام عسکری تو قم ساخته. ایشون گاهی از قم میرفت دیدن امام عسکری، پول برای امام میبرد. میگه این سال آخری که رفتم، وقتی خدمت امام عسکری رسیدم، پولا رو گذاشتم زمین، گفتم قمیا اینو فرستادن برای شما. آقا فرمودن صبر کن، فرزندم اینا رو از شما تحویل میگیره. تعجب کردم، مگه شما فرزند داری؟ میگه رفت داخل اتاق، یه وقتی هم یه آقازاده 3 ساله‌ای بر دوشش سواره، کل تعبیر احمد ابن اسحاق اینه، میگه مثل قمر، مثل ماه این چهره میدرخشید. نشست، میگه من دیگه خیره شده بودم به این بچه، مثل باباش امام عسکری، چهره نورانی. آقا فرمود هو امامکم من بعدی، ایشون بعد از من امام شماست، و خلیفتی علیکم، خوب دقت کنید الفاظ رو، جانشین من بر شماست. والله، ببینید هم قسم خورده، 4 بار، اونایی که با ادبیات عرب آشنا هستید، 4 بار امام تأکید کرده والله لیقیبن، لام داره، والله داره، نون تأکید داره، فعل مزارعه، والله لیقیبن غیبتن، به خدا قسم این پسرم یه غیبتی میکنه. ببینید اون زمانی که امام زمان داره این امام عسکری این حرف رو مطرح میکنه، هنوز 1000 سال و 1200 سال مطرح نیست، الان شده 1000 و نزدیک 200 سال. فرمود والله غیبتی میکنه که خیلی ها هلاک میشن، یعنی هلاک معنوی میشن، اعتقاداتشون از دست میدن، سست میشن. فرمود مثله که مثل فی هذه الامه مثل الخضر، این پسر من مثل حضرت خضره. چرا؟ چون حضرت خضر منو زنده است دیگه. آقایون خواهران میدونید غیبت مخصوص امام زمان نیست، حضرت عیسی هنوز زنده است، 2000 سال زنده است. قرآن میگه از دنیا نرفته. ما سلبو، حضرت ادریس هنوز زنده است، بالغ بر 4000 سالش. حضرت خضر که حالا پیغمبر بودنش معلوم نیست، هنوز زنده است. خدا رحمت کنه شیخ صدوق، اینا رو توی کتابی به نام کمال الدین جمع‌آوری کرده که آقا غیبت سابقه داره، مخصوص امام زمان نیست. این پسرم غیبت طولانی میکنه و اینو شما میدانید. این غیبت اگر کسی توفیق پیدا کنه امروز امام زمان رو ببینه، مثل یه آدم 40 سال است، بین 30 تا 40. یعنی این عمر طولانی مثل ما نیست که هرچی عمرمون بالا میره افول میکنیم. آدم 70 ساله ما قدش خمیده است، 80 ساله ما ریشای سفیده. نه، ثابت مونده امام زمان چهرش. خدا حفظشون کنه. آقای قرائتی ایشون یه مثال قشنگی میزد، میگه یه کسی به من گفت مگه میشه یکی 1200 سال عمر کنه ثابت بمونه؟ ایشون میگه بهش گفتم چرا نمیشه؟ شما به این صورت خودت نگاه کن، تو این صورت من و شما دو جور مو هست، یه مویی هست که ثابته تا آخر عمر بلند نمیشه، اونم موی موجه. موجه کسی بلند نمیشه. تا حالا شما رفتید آرایشگاه موجه ها منو کوتاه کن؟ نه. اما این ریش هفته بار باید کوتاه کنی. تو یه صورت، یه آدم، یه آدم با یه قضا، با یه زندگی، یک مو ثابته، یک مو رشد میکنه. چه اشکال داره؟ تو عالم هستی هم خداوند همه آدم ها رو به گونه ای قرار بده که رشد میکنن، اما امام زمان رو ثابت قرار بده. من این نداره. اینا معجزه الهیه. خداوند توان. بهترین مثالش قرآنه. قرآن میفرماید حضرت عزیر 100 سال از دنیا رفت، اصحاب کهف 300 سال خورده ای. عزیر با یه الاغی که داشت میرفت، سوار الاغ بود، یه ظرف غذام دستش بود، میخواست غذا بخوره، عزرائیل اومد جونشو گرفت، مرد. 100 سال، یک قرن مرد، بعد از یک قرن زنده شد. قرآن میفرماید 100 عام بعد از یک قرن وقتی زنده شد گفت مثل اینکه خیلی خوابیدم، فکر کنم یه روز دو روز خوابیدم. یک قرن از دنیا رو گفت یه رو دو رو فکر کنم خوابیدم. خدا بهش گفت انظر الی حمارک، یه نگاه به الاغت بکن. نگاه کردید استخوناش هم پوسیده، خاک شده. 100 ساله تو از دنیا رفتی. میگن عزیر وقتی اومد نوش خودش پیرتر بود، نوش عمرش خودش بیشتر بود. این الاغت درست شد. بعد خدا فرمود غذا تو نگاه کن، غذاش هنوز دست نخورده بود، سالم سالم بود، میشد بخوریش. 100 سال یک غذا تکون نخورد. فریزر که نبوده، تازه فریزر هم 100 سال غذا رو نگر نمیداره. یک غذا همراش بود 100 سال تکون نخورده بود، یه حیوان همراش بود استخونش هم پوسیده بود. خدایی که میتونه یه غذا رو 100 سال سالم نگه داره، یه عزیر رو بعد 100 سال برگردونه. امام زمان هم اینطوره. فرمود احمد ابن اسحاق کسانی در دوران غیبت سالم میمونن، این مهمه، که اعتقاد به امامت حضرت مهدی فرزند من داشته باشن. بعد احمد ابن اسحاق میگه که خیلی خوشحال شدم بالاخره این آقازاده رو من زیارت کردم، ولی دلم میخواست یه چیزی هم خودش بگه که یه خورده بیشتر ایمانم قوی بشه. میگه یه وقت این آقازاده 3 ساله رو کرد به من، فرمود انا بقیت الله، انا المنتقم من اعداء الله، من بقیت اللهم.
به نام خدا. خدا همراهان عزیز و گران